فصل 26، من شکوره.
میخواستم بگم وقتی هوریه خبر اومدن استرود داد، داشتم لباسهای خشکی رو که دیروز شسته و پهن کرده بودم رو تناب تا میکردم و میچیدم تو صندوق. اما چرا دروغ؟ وقتی استر اومد داشتم از تو سوراخ کمد دیواری کارا رو دیب میزدم و منتظر اومدن نامه اون بودم و نامه حسن هم. بله، نامه حسن هم، چون به همون اندازه که قبول کردم بابام لابد یه دلایلی داره که این روزا از کشته شدن اونقدر میترسه، این رو هم قبول دارم که کارا آدمی نیست که تا آخر عمرش به عشق من پایبند بمونه و به همون اندازه که منو دوست داره که ازدواج هم بکنیم و شاید اصلا به خاطر همین ازدواج کردنه که دوستم داره و اگه من هم نباشم با یکی دیگه ازدواج میکنه و خب قبلش هم لابد عاشقش میشه دیگه، پس خود من همچین خیلی هم براش مهم نیستم. هوریه استر رو یه گوشه آشپزخونه نشونده و یه لیوان شربت آب لیمو داده بود دستش و صاف تو چشام نگاه میکرد، انگار بخواد بگه این کارها اشتباه و نکن این کارها رو. از وقتی که میدونستم شبها رو با بابام میخوابه همش از این میترسیدم که یه وقت این خبرها رو نذاره کف دستش. استر تا منو دید گفت قربون اون چشای سیاهت، الهی من بمیرم از این بخت سیاهت، دیر کردم نه؟ آخه این شوهر خوکم معطلم کرد، امروز غیرتش گل کرده بود و میگفت مگه تو خونه زندگی نداری؟ مگه تو شوهر نداری که صبح تا شب توی این کوچه ها ویلونی؟ تا نامه ها رو از باغچش در آورد قاپیدم ازش. با اینکه هوریه جلو چشم نبود ولی مطمئن بودم یه گوشه وایستاده و مواظب همه چی هست. برای اینکه استر یه وقت از چهرم چیزی متوجه نشه، پشت کردم بهش و اول نامه کارا رو خوندم و به خونه اون یهودیه فکر کردم. یه لحظه ترس برم داشت، ولی به خودم گفتم نه ترس شکوره، تو از همه اینا زرنگ تری. و شروع کردم به خوندن نامه حسن که باز هم قاطی کرده بود انگار. نوشته بود شکوره خانم، من دارم از عشق تو میمیرم و این برای تو پشیزی ارزش نداره که خوب متوجهش هستم، چون دیگر حتی در خواب هم به من اعتنا نمی کنی. چند شب است که پشت سر هم خوابت را میبینم که تو دشتی وسیع استادی وسط گلها و من هرچه میدوم به تو نمیرسم. کاش میدانستی هر بار که جواب نامه‌ام را نمیدهی چه بر سر من بدبخت میآید. کاش جواب این یکی را بدهی. حرفات دهن به دهن گشته و به گوش ما هم رسیده که بچه هایت گفتند خواب دیده ای شوهرت مرده و دیگر هیچ وقت بر نمی گردد. راست یا دروغش را نمی دانم و می دانم که هنوز همسر برادرمی و باید برگردی سر خانه و زندگیت. چون این بار پدرم هم از من حمایت می کند. همین امروز و فرداست که پیش قاضی بروم و وقتی قاضی حکمش را داد با مأمور اهل محل می آیم در خانه اتان که این را بهتر است به بابات بگویی و خودت هم بهتر است وسایلت را جمع کنی، چون چیزی به برگشتنت نمانده و به نفعت است که جواب این نامه رو همین امروز بدهی به استر که بیاورد برایم. یه بار دیگه به دقت نامه رو خوندم و بعد خودم رو جمع و جور کردم و زل زدم تو چشای استر. اما اون نه در مورد کارا و نه در مورد حسن هیچی نگفت. قلمی رو که همیشه میذاشتم رو کمد ظرفا برداشتم و تیکه کاغذ انداختم رو تخته‌ای که روش خمیر پهن می‌کردیم و اومدم یه نامه بنویسم برای کارا که یه لحظه چیزی اومد به ذهنم. برگشتم و زل زدم تو چشاش. چنان مثل بچه‌ی شکمو شربت آبلیمو رو هورت می‌کشید بالا که به خودم گفتم نه بابا، استری همچین آدمی نیست. در هر حال قلم و کاغذ رو گذاشتم سر جاش و رو بهش لبخند زدم. گفت قربون اون خنده شیرینت برم، اونقدر فکر نکن، آخرش همه چی خوب میشه. استانبول پر از پاشاها و افندیای ثروتمندی که حاضرن جونشون رو فدا کنن برای ازدواج با دختر زیبایی مثل تو که از هر انگشتش یه هنر میباره. حالا اینا نشد یکی دیگه، اصلا ول کن این دوتا ابله رو. حتما برای شما هم پیش اومده که گاهی وقتا چیزی رو میگیم که اصلا نباید بگیم و بعدش هم هی میزنیم تو سر خودمون که چی؟ من که نمیخواستم اینو بگم، چرا گفتم؟ استر تو هم یه چیزی میگی ها؟ کی حاضر با یه زن بیوه که دوتا بچه هم داره ازدواج کنه آخه؟
اگه زن مثل تو باشه خیلی ها، خیلی ها.
این خیلی دومی رو با دستش هم میخواست نشون بده که چقدر هم بد نشون میداد. زل زده بودم تو چشماش و اون لحظه خوب میدونستم که هیچ ازش خوشم نمیاد و اونقدر ساکت موندم که خودش فهمید قرار نیست نامه‌ای ببره و بهتره که بلند شه و بره. بعد از اینکه استر رفت تا ساعتها همینطور ساکت وایستاده بودم یه گوشه‌ای تو اتاق خودم که اصلا نمیتونم براتون توضیح بدم که اون موقع چه حس و حالی داشتم. تو اون اتاق تاریک سر پا تکیه داده بودم به دیوار و دست و دلم به هیچ کاری نمیومد و فقط داشتم به خودم فکر میکردم، به اینکه توی این وضعیت ترسناک چه کاری میتونم انجام بدم. تمام این مدت صدای شوکت و اورهان شنیده میشد که اون بالا بازی میکردن. شوکت گفت: تو هم مثل کارا ترسویی، هی از پشت میزنی و فرار میکنی. اورهان گفت: ببین دندونم داره لغ میزنه. همزمان با همه اینها حواسم به بابام و کارا هم بود البته. چون در آبی اتاق نقاشی بابام باز بود، صداشون به وضوح شنیده میشد. بابا میگفت: وقتی به پورتره‌هایی که ما دوست داریم دقت میکنی، میبینی که تو کار اونا چشم‌ها یه سوراخ گرد معمولی نیست که برای همه پورتره‌ها این هم باشه، بلکه مثل یه چاه عمیقه و مثل یه آینه هر چیزی توش منعکس میشه. لب‌ها مثل یه صفحه کاغذ صاف و مسطح، اون هم درست وسط همه چهره‌ها نیست، بلکه با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی که داره و با رنگ‌بندی که از ترکیب چندین رنگ سرخ متفاوت به دست میاد، نه مثل نقاشی‌های شما که فقط یه سرخ تخته، اون هم رگ به رگ. کاملا میرسونه که صاحب اون پورتره اون موقع چه حالی داشته. ناراحت بوده یا شاد، عصبانی بوده یا آروم. دماغ مثل دیواری صاف و ساده نیست که چهره رو از وسط به دو نیم کنه، بلکه برای هر کسی یه شکل خاصی داره و یه جوری کشیده میشه که میفهمی از گوشت و پوست و زنده است.
نمیدونم از اینکه منظور بابام از ما خودشون کافرایی بود که اون پورتره ها رو میکشن، کارا هم به اندازه من تعجب میکرد یا نه. از تو اون سوراخ کمد دیواری صورت کارا اونقدر بی‌حال و افسرده بود که یه لحظه ترسیدم ازش. جونم عزیز دلم، مرد رویاهای من، اونقدر از فکر و خیال من شب‌ها رو نتونستی بخوابی که به این حال روز در اومدی؟ نه، فدات بشم الهی. شاید نمیدونین، کارا بلندقد و ظریف، در این حال قوی و تنومنده، پیشونی بلند، چشای بادومی و دماغ ظریفی داره. هنوزم دستاش مثل بچگیاش لاغر و بلنده. وقتی که سر پاس عین یه ستون میمونه، صاف و بدون هیچ خمیدگی. پشتش پهنه اما نه به اندازه مال حمال‌های باربر. از همون بچگیاش همه چیزش متناسب بود و به هم میومد. حالا هم که بعد از 12 سال داشتم از تو اون سوراخ میدیدمش، بدتر که نشده بود هیچ، جا افتاده تر و پخته تر هم شده بود. به صورتش که دقت می کردی غم خاصی داشت که انگار همه این 12 سال بوده باش. از اینکه اونقدر دوستم داره که این همه سال همش به فکرم بوده به خودم می بالم. درست مثل بچه ها معصوم و صمیمی نشسته بود جلو بابام و نقاشی های کتابشو می دید و حرفاشو گوش می کرد. وقتی که اون لبهای صورتی کمرنگشو باز می کرد که چیزی بگه، وقتی اون دستای ظریف و بلندشو بلند میکرد که به چیزی اشاره کنه، وقتی اون چشمای بادومیشو باز میکرد که به چیزی نگاه کنه، میخواستم همون لحظه برم تو اتاق نقاشی بابامو مثل بچه‌ها همچین سفت و محکم بغلش کنم که تا ابد کسی نتونه ما رو از هم جدا کنه. اونقدر تو این خیال غرق شده بودم که فکر میکردم کارا هم تو صفحات اون کتاب به جای اون نقاشی‌های لعنتی داره منو میبینه و تموم اون حرفایی رو که تو اون 12 سال میخواسته بهم بگه میگه. میدونستم که هنوزم دیوانوار عاشقم و تو این چند روز گذشتم حتما خوشش اومده از این که مثل زنهای با عفت این 4 سال منتظر شوهرم موندم و از این که تو اولین فرصت ممکن براش نامه نوشتم. خیلی ناراحت بودم از این که برای بابام حکم یکی از اون 10 ترفندی رو داشتم که برای تمام شدن کتابش به کار میگرفت و دیگه حالم از هرچی پورتره و نقاش ایتالیایی و خاطره ونیزی بود به هم میخورد. توی کمد دیواری نشسته و چشام رو بسته بودم و داشتم فکر میکردم که کارا تو این 12 سال کجاها بوده و چی سرش اومده.
مامان، شوکت داره ادای منو در میاره.
از تو کمد دیواری در اومدم و اول رفتم تو اتاق خودم و اون شال سرخ پشمیام رو انداختم رو سرم و بعد رفتم تو اتاقی که بچه‌ها توش بازی میکردن. رخت خوابا رو پخش و پلا کرده بودن و با 2 تا بالش افتاده بودم به جون هم.
مگه نگفتم تا کارا نرفته سر و صدا نکنین؟
شوکت گفت:
مامان چرا این شالو پوشیدی؟
اورهان هم گفت:
مامان شوکت همش ادای منو در میاره.
1000 بار بهت نگفتم که ادای برادرتو در نیار؟ این دیگه چیه؟
یه تیکه پوست افتاده بود گوشه اتاق.
اورهان گفت: پوست دیگه، شوکت از تو کوچه آوردتش. یالا اینو وردار ببر بذار همون جایی که بوده. شوکت ببره. یالا میگم.
وقتی که دیدن لبامو کج میکنم و دندونامو به هم فشار میدم، هر وقت میخواستم بزنمشون قبلش اینجوری میشدم. پوستر رو برداشتن و سری رفتم بیرون. پشت سرشون داد زدم که زود برگردن خونه تا سرما نخورن. بین همه نقاشا کارا رو بیشتر از همه میپسندیدم، چون هم واقعا آدم خوبی بود و همین که بیشتر از بقیه عاشقم بود. یه تیکه کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن. قبل از اذان مغرب تو خونه یهودی منتظرم باش، ولی قبلش باید کار امروزت رو کتاب بابام رو تموم کنی. برای حسن جوابی ننوشتم، چون حتی اگه واقعا هم امروز پیش قاضی رفته باشه، تا قاضی حکم بده و اهل محل رو راضی کنه که بیان خونه ما چند روزی طول میکشید. اگه هم امروز نرفته باشه پیش قاضی که لابد چند روزی صبر میکنه ببینه جواب من چیه. فکر نکنین ازش نمیترسم، اگه کارو نبود شاید بیشتر از این میترسیدم. البته راستش اگه بخوام از رو دلم حرف زده باشم، صاف و صادق، خیلی از حسن نمیترسم، برای اینکه دوستش دارم. اگه بگین این دیگه چه عشقیه، اصلا از دستتون عصبانی نمیشم و حتی بهتون حق هم میدم. درسته که اون سالهایی که شوهرم تازه مفقود شده بود و من و بچه هم با حسن و باباش زیر یه سقف زندگی میکردیم، این آدم نه پول و پله‌ای داشت و نه عقل و هوش درست و حسابی و نه حتی یه ذره ادب. ولی خب حالا اینطور که استر میگه، یه پا پول دار شده برای خودش. از ابروهای بالا رفته استر موقع حرف زدن از ثروت حسن مطمئنم که لااقل این یه مورد رو دروغ نمیگه. میدونین که پول همیشه برای صاحبش اعتماد به نفس میاره و همین باعث شده که حسن بعضی از عادات بدش رو ترک کنه و یه سری صفات خوبش رو رو بیاره که منو به سمت خودش جذب میکنه. اینها رو از رونامه‌هایی که برام مینویسن فهمیدم. درسته که همکارا و هم حسن از عشقی که به من دارن خیلی اذیت شدن، ولی خب کارا کم آورد و گذاشت رفت و 12 ساله تموم پیداش نبود. اما حسن موند و هر روز از اون نامه‌هایی برام نوشت که هی گل و بلبل حاشیه‌اش بیشتر میشد. آره اولش از خوندن اون نامه‌ها میترسیدم، ولی بعدش یه جوری عادت کردم بهشون و حتی میتونم بگم که الان دیگه خوشم میاد ازشون. چون حسن این روزا فکر و ذکرش فقط منم، شاید یه جوری حس کرده که تو خواب چی دیدم. مردن شوهرمو میگم. ولی راستش امروز یکم بفهمی نفهمی به استر مشکوک شدم. نکنه نامه‌هایی رو که به کارا مینویسم اول میبره پیش حسن. برای همین جواب نامه امروز کارا رو ندادم دیگه. میدونم که شما میدونین استر این کارو میکنه یا نه. حالا نمیشه راستشو به من هم بگین؟ بچه‌ها که اومدن تو داد زدم کجا موندیم پس؟ ولی فکر کنم فهمیده بودن که واقعا عصبانی نیستم. دور از چشم اورهان شوکت رو کشیدم یه گوشه ای و بغلش کردم. دستی به سر و صورتش کشیدم و موهاشو بوسیدم و بهش گفتم حسابی سردت شده ها، اون دستای نازنین تو بده دست مامان تا برات گرمش کنم. قربونش برم. دستاش بوی گند اون پوست رو میداد، ولی چیزی نگفتم بهش. سرشو گذاشته بود رو سینه هامو محکم بغلم کرده بود. گرمش که میشد عین یه توله سگ هی وول میخورد تو بغلم. گفتم مامان تو خیلی خیلی دوست داری یا نه؟ آره یا نه؟ آره. بیشتر از هر کسی؟ آره. انگار بخوام رازی رو فاش کنم بهش گفتم پس من هم میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی بعد قول بدی به هیچکی نگی. و بعد در گوشش گفتم من هم تو رو از همه بیشتر دوست دارم. از اورهان هم بیشتر؟ از اورهان هم بیشتر. اون هنوز بچه است و مثل یک گنجشک میمونه. هیچی حالش نیست. ولی تو خیلی باهوشی و همه چیزو میفهمی. بعد همینطور که موهاشو نوازش میکردم گفتم برای همین میخوام یه کاری برام انجام بدی. دیروز تیکه کاغذ خالی برده بودی برای کارا. امروزم میخوام یکی دیگه ببری براش. بابامو اون کشته.
چی؟
بابامو اون کشته. خودش دیروز تو خونه اون یهودیه گفت.
چی گفت؟
گفت که من خیلی آدم کشتم. بابای تو رو هم من کشتم. یه لحظه نمیدونم چی شد، ولی بعد شوکت دیگه بغلم نبود و اون طرفتر نشسته بود و داشت گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ خیلی خوب میگم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و یکی زدم تو سرش. فکر نکنین که من آدم سنگدلیم ها. ولی خب من دارم این همه نقشه و برنامه سرهم میکنم که برای اینا یه بابای خوب پیدا کنم. اون وقت یه الف بچه ببین چجوری میخواد همه چیزو خراب کنه. آره یه ضربه کوچیک بود دیگه. شما هم عشقا که تو اون چشمای کوچیکش دیدم، منم چشم خیس شد و دوباره بغلش کردم و سر و روشو بوسیدم. میدونم این حرفا از کجا میخوره. دیروز که با بابام صحبت میکردم یادتون هست که بهش گفتم تو خواب دیدم شوهرم مرده؟ راستش تو این 4 سالی که از مفقود شدنش میگذره زیاد خوابشو دیدم. تو بعضیش جسدایی هم بودن که کسی چه میدونه، شاید یکی از اونها مال خودش بوده. میشه دیگه، نمیشه؟ خواب تو زمانهای مختلف میتونه به درد کارهای مختلفی بخوره.
مثلا خواب مادر بزرگ استر موقع قضیه تفتیش عقاید که هنوز تو پرتغال بودن به دردش خورده. اون موقع هرچی خانواده استر میگفتن که آقا باشه، ما هم از امروز دیگه یهودی نمیشیم و میشیم یه مسیحی کاتولیک درست مثل شماها، کلیسای پرتغالیا قبول نمیکرد.
اعضای کمیته تفتیش عقاید هی اونا رو شکنجه میکردن و میگفتن بگید که تو خوابتون چی میبینین، که مادر بزرگ استر هم زیر شکنجه مجبور شده بود که قبول کنه به عنوان یه یهودی تو خواب دیده که با شیطان کارهای بد میکرده و همین برای اون اعضا کافی بوده که حکم اخراج اونا رو از پرتغال صادر کنن. این هم یه کار برده دیگه. من به نظرم هر خوابی میتونه به درد سه کار بخوره. الف، فرض کنین من یه چیزی رو میخوام ولی جرأت گفتنش رو ندارم. میگم که اونو تو خواب دیدم و به این ترتیب یه جوری اونو میخوام که انگار خود من نیستم که میخوامش. ب، فرض کنین من میخوام آبروی یکی رو ببرم. مثلا میخوام بهش تهمت بزنم. چیکار میکنم؟ میگم تو خواب دیدم فلانی داشت با فلان خانم زنا میکرد، یا یه عده داشتن بطری شراب میبردن خونه فلان پاشا. به این ترتیب مردم اگه باور هم نکنن حال طرف گرفته میشه دیگه. جیم، فرض کنین من یه چیزی میخوام ولی خودم هم نمیدونم چی میخوام. چیکار میکنم؟ یه خواب درهم برهم و قاطی پاتی تعریف میکنم که سر و تهش معلوم نباشه. بعد مردم سریع تعبیرش میکنن و هر چیزی رو که بتونن بهم بدن میذارن به حساب چیزی که تو لازم داری. شوهر، بچه، خونه، چه میدونم. هیچ کس چیزایی رو که واقعا تو خواب میبینه تعریف نمیکنه، بلکه هر چیزی رو که روز روشن دلش میخواد بگه رو میگه که شب تو خواب دیده، که درستش هم همینه. به نظر من فقط ابله ها خواب واقعیشون رو تعریف میکنن که نتیجهش میشه این که یا مسخرهش میکنن یا اینکه مثل همیشه میگن وای چه تعبیر بدی داره. راستش هیچ آدم عاقلی نباید خوابو جدی بگیره. نکنه شما جدی میگیرین؟ اولش که این خواب ساختگی رو برای بابام تعریف کردم گفت این دلیل قابل قبولی برای اینکه شوهرم مرده باشه نیست، ولی بعدش که رفت به اون تشییع جنازه و برگشت خونه نمیدونم چه شده بود که گفت اونم فکر میکنه شوهرم مرده باشه. به این ترتیب بعد از 4 سال که هیچ کسی قبول نمیکرد شوهرم مرده باشه، بعد از یه خواب الکی همه نه تنها قبولش کردن بلکه با حال غریبی اونو تو قلبشون هم حس کردن. حتی بچه‌ها که انگار تازه فهمیده بودن یتیم شدن و هی بیقراری میکردن. به شوکت گفتم تو اصلا خواب میبینی؟ با یکم خجالت و خنده گفت آره، یه بار دیدم بابام برمیگرد و من و تو با هم ازدواج کردیم. دماغ کوچیکش، چشمای سیاهش و شونه‌های پهنش به من رفته و شرمنده‌ام از اینکه اون پیشونی بلند و کشیده شوهرم رو نتونستم به بچه‌ها منتقل کنم. خیلی خوب، برو با برادرت شمشیر بازی بکنین. با شمشیر واقعی بابام، به شرطی که مواظب خودتون باشین. وقتی که صدای ترخت و لوغ شمشیر بازی بچه‌ها بلند شد، یه گوشه نشستم و سعی کردم خودم رو آروم کنم. آخه دلهوره عجیبی داشتم. رفتم به آشپزخونه و به هوریه گفتم بابام خیلی وقت هوس ماهی کرده، یکم از اون لواشکایی که شوکت دوست داره بده به بچه‌ها و برو یکم ماهی بخر. شوکت هم مشغول خوردن لواشک بود، اورهانو بغلش کردم و بردمش طبقه بالا و بهش گفتم بچوری عرق کردی؟ اینجا چی شده؟ شوکت با اون شمشیر تختهی هی محکم میزنه و میگه این شمشیر طلایی عمومه. زخم شده، درد هم میکنه. شعور نداره که این شوکت. گوش کن ببین چی بهت میگم پسر باهوشم. اگه این کاری رو که ازت میخوام انجام بدی، یه رازی رو بهت میگم که نه به شوکت گفتم نه به هیچ کس دیگه ای. چه کاری؟ این کاغذ رو میبینی؟ میری پیش پدر بزرگت ولی بدون اینکه اون ببینه اینو میدی به کارا، فهمیدی؟
فهمیدم.
میتونی؟ اون راز چیه؟ تو اول اینو ببر، بعد رازو میگم بهت. موهای قشنگشو بوسیدم. البته قشنگ چی بگم، الان چند وقته که هوریه اینا رو نبرده همو. تو بچه خیلی خوبی هستی. آفرین پسر گلم. شوکت بیشوره، حرف مامانو گوش نمیده که.
من نمیبرمش، از کارا میترسم. اون بابامو کشته.
اینو شوکت گفته نه؟ برو بگو بیاد اینجا کارش دارم. دید که خیلی عصبانی شدم، ترسید و دوید طبقه پایین که صداش کنه. شاید هم از این که فهمیده قرار شوکت رو تنبیه کنم خوشحال شد، نمیدونم. یکم بعد هر دوشون اومدن بالا. شوکتی دستش لواشک بود، یه دستش هم شمشیر. تو به برادرت گفتی که کارا باباتونو کشته؟ دیگه نمیخوام این حرفو بشنوم، فهمیدین؟ کارا مرد خوبیه و باید بهش احترام بذارین. دوستش داشته باشین. تا آخر عمر که نمیتونین بدون پدر زندگی کنین. شوکت با پررویی گفت
من از اون خوشم نمیاد. من میخوام برگردیم خونمون پیش عمو حسن و منتظر بابام بمونیم. از این حرفش اونقدر عصبانی شدم که همچین زدم تو سرش که شمشیر از دستش افتاد. گریهش گرفته بود و میگفت من بابامو میخوام. من که زودتر از اون گریه رو شروع کرده بودم گفتم باباتون مرده و قرار نیست که دیگه برگرده. شما یتیم شدین. میفهمین حرومزاده ها؟ صدام اونقدر بلند شده بود که یه لحظه ترسیدم کارا و بابام هم شنیده باشن. شوکت که یه ریز گریه میکرد گفت ما حرومزاده نیستیم. بعد از اینکه یه دل سیر گریه کردم و یکم آروم شدم بچه ها رو بغل کردم و دراز کشیدیم رو تاشکی که اون گوش پهن بود. بچه ها اونقدر خسته بودن که زود خوابشون گرفت. از آشپزخونه بوی بهار نارنج می اومد. بچه ها رو بیدار کردم و گفتم بریم پایین و به حوریه بگین که ناهارتون رو بده. تو اتاق تنها بودم. بیرون داشت برف می اومد. یکم دعا کردم و از خدا کمک خواستم. بعدش هم قرآن رو باز کردم و سوره آل عمران رو، جایی که میگه کسایی که در راه خدا کشته میشن میرن پیشش و اونجا بهشون خوش میگذره، خوندم و برای شوهر مرحومم طلب مغفرت کردم. نمیدونم بابام بالاخره اون پورتری نیمه تموم پادشاه رو به کارا نشون داد یا نه. بابام میگه این نقاشی اونقدر واقعی به نظر میاد که هر کی بهش نگاه کنه درست مثل کسی که اگه تو واقعیت تو چشای پادشاه نگاه کنه زبونش بند میاد. اورهانو صداش زدم، از پیشونی و گونه‌هاش بوسیدم و بهش گفتم این کاغذو میگیری، نمیترسی و نمیذاری که پدر بزرگت ببینه. میدی دست کارا برمیگردی، فهمیدی؟ دندونم درد میکنه. اینو بده به کارا، بیا خودم میکشمش. میری جلو، میری بغلش، اونم بغلت میکنه، بعد آروم اینو میدی دستشو برمیگردی. همین. ازش میترسم. ترس نداره که. اگه کارا بابات نشه میدونی کی بابات میشه؟ عمو حسنت. میخوای اون بابات شه؟ نمیخوام. پس یالا پسر گلم، ببین باز داری اعصاب منو خورد میکنی ها. گریه نکن که بیشتر عصبانی میشم. نامه رو چند بار تا کردم و گذاشتم تو اون دستای کوچیکش که از رو ناچاری و اجبار به طرفم دراز کرده بود. خدای کمکم کن، تو میدونی که همش به خاطر این یتیم هاست. دستشو گرفتم و تا دم در باهاش رفتم. قبل از اینکه بره تو یه بار دیگه با ترس و لرز به هم نگاه کرد. دویدم سمت کمد دیواری و وایستادم جلوی اون سوراخه. اورهان آروم آروم رفت تو اتاق، رفت کنار بابام و کارا. یه لحظه برگشت و دم در رو نگاه کرد و منو که اونجا ندید زد زیر گریه، اما هر جوری شده خودشو انداخت تو بغل کارا. کارا هم سری بدون اینکه خودشو ببازه یا اینکه اورهانو سوال پیچ کنه که چرا داره گریه میکنه، اول از همه مشت گره شدهشو باز کرد و با این کار نشون داد که واقعا حقش بابای این بچه ها بشه. بابام هاج و واج مونده بود این وسط. اورهان که میدونست کارش تموم شده همینطور گریه کنون از اتاق اومد بیرون. دویدم سمتشو بغلش کردم، سر روشو بوسیدم و بردمش پایین تو آشپزخونه و از اون کشمشای سبز که دوست داره بهش دادم و به حوریه گفتم بچه ها رو وردارو برین اسکل کادیرغا، یکم ماهی کپور بخرین. بیا این 20 سکه رو بگیر. از باقی مونده پول ماهی برای اورهان انجیر خشک و زغالخته، برای شوکتم لبو نون برنجی بخر. خیلی وقته که بیرون نرفتن. تا اذان مغرب هر جا که دوست داشتن ببرشون، ولی مواظب باش که سرما نخورن. وقتی اون سه تا لباسای گرمشون رو پوشیدن و رفتن بیرون، دیگه تو خونه هیچ سر و صدایی نبود. رفتم بالا و اون آینه رو که پدر شوهرم ساخته و شوهرم بهم هدیه کرده بود از لای رخت خوابهایی که بوی نفتالین میدادن درآوردم و از دیوار آویزون کردم. هرچند کوچیک بود ولی با یه کمی ور اونور شدن میتونستم همه جای بدنم رو توش ببینم. شال سرخ پشمی که رو سرم بود بهم میومد و صندوقی رو که از جهیزیه مامانم بهم رسیده بود باز کردم و اون پیرهن ارغوانی هم رو هم برداشتم و پوشیدم. خواستم اون جلیقه مغز پسته‌ای رو که مادر بزرگم خودش گلدوزی کرده بود هم بپوشم، ولی حیف که برام کوچیک بود. تا لباس هام رو عوض کنم حسابی سردم شد و برای همین میخواستم اون ردایی رو که بابام برام خریده بود، همون که از پشم روباه بود، رو بپوشم که لحظه آخر نظرم عوض شد و دوباره رفتم سراغ صندوق مامان و اون ردای آبی آسمونی بلند مامانم رو برداشتم که وقتی میپوشیدمش تا روپاهام میرسید که یهو صدای در اومد. بله، کارا داشت میرفت بیرون. ردای مامانو گذاشتم سر جاشو، همون ردای خودمو پوشیدم که کمی تنگ بود ولی خیلی اذیت نمیکرد. همه جامو درست حسابی پوشوندم که سرما نخورم و رفتم طبقه پایین. درو آروم بستم و مثل یه روح از حیات رد شدم و رفتم تو کوچه. یه لحظه برگشتم و توی حیاتو نگاه کردم که از بابام هیچ خبری نبود. تو کوچه هیچی نبود، حتی یه گربه. تک و توک داشت برف میومد که آروم رفتم تو باغچه اون خونه که حتی تو روزهای آفتابی هم گرم نبود.
بوی برگ‌های پوسیده و نم، مثل بوی جسد، همه جای حیاتو گرفته بود و کمی می‌ترسیدم. اما توی خونه که رسیدم نمی‌دونم چرا احساس می‌کردم تو خونه خودمم انگار. میگن هر شب جن‌ها میرن اونجا و شراب می‌خورن و یا آتیش روشن می‌کنن و تا صبح کنارش می‌خونن و می‌رقصن. اونقدر ساکت و ترسناک بود که از صدای پاهای خودم هم می‌ترسیدم. ساکت و بی صدای گوشه‌ای واستادم که یه صدای از تو باغچه اومد که زود قطع شد و باز همه جا ساکت شد. البته صدای خفیف زوزه یه سگ میومد که خیلی هم دور نبود انگار. همه سگ‌های محله را از رو زوزه‌شون می‌شناسم و این یکی غریبه بود برام. یه لحظه نمی‌دونم چی شد که احساس کردم غیر از من یکی دیگه هم تو خونه هست و برای همین سعی کردم جوری نفس بکشم که صدا شنیده نشه. چند نفر صحبت کنن از کوچه رد شدن. یاد هوریا و بچه ها افتادم و گفتم انشالله که سرما نخورن. دیگه داشتم از اومدم به اونجا پشیمون می شدم و فکر می کردم اشتباه کردم و با خودم می گفتم اگه کارا نیاد چی، بهتره که زود برگردم خونه، نکنه اصلا تعقیبم کرده باشه، که از باغچه صداهایی اومد و در باز شد. سری رفتم اون بر اتاق، کنار پنجره که به باغچه دید داشت. دلیل خاصی برای این کار نداشتم، ولی بعد که دقت کردم با نوری که از پنجره رو صورتم می افتاد اگه کارا از دم در نگاه می کرد منو تو سایه روشن می دید، درست مثل پورتره‌هایی که بابام از ونیزیا دیده بود. کارا وارد اتاق شد و سرشو چرخوند و منو دید. چند قدم اومد جلو ولی بعد همونجا وایستاد و تکون نخورد. قوی‌تر و زیباتر از اونی بود که از تو سوراخ کمد دیواری می دیدم.
سلام.
سلام.
نمیخوای منو نگاه کنی؟
تا خبری از شوهرم؟
خودت هم خوب میدونی که اون دیگه هیچ وقت بر نمیگرده.
گفتی بیام اینجا که اینا رو بهم بگی؟
نه، فقط میخواستم ببینمت. 12 سالت همون منتظر این لحظه بودم.
سرام بالا آوردم و تو چشماش نگاه کردم. زل زده بود تو چشام و هیچی نمیگفت. بعد از مدتی طولانی بالاخره به حرف اومد و گفت
ازدواج کردی، بچه دار شدی، بزرگ شدی، زیباتر شدی، با چهره‌ای که من ازت به یاد داشتم خیلی فرق کردی.
خیلی هم عوض نشدم.
یادت بچگیمون از قصه خسرو و شیرین حرف می زدیم؟ شیرین نقاشی خسرو رو رو شاخه درخت می دید و دفعه اول عاشقش نمی شد و ما سر این بحث می کردیم که چرا حتما باید 3 بار ببینه تا عاشقش بشه. من می گفتم همون دفعه اول برای عاشق شدن کافیه و تو می گفتی ربطی به عشق نداره و تو قصه ها همه چیز 3 بار اتفاق می افته و هیچ وقت به یه چیز دقت نمی کردیم. این که شاید نقاش اون نقاشی خوبی از خسرو نکشیده بوده. کسی چه میدونه؟ اگه کار اون نقاش خوب بود شاید شیرین همون دفعه اول عاشق میشد. منم اگه تو این 12 سال یه نقاشی خوب از چهره تو داشتم شاید اونقدر بهم سخت نمیگذشت.
حرفش منطقی و خوب بود مثل همیشه و علاوه بر این داشتم از اینکه این همه سال اونقدر به فکر من بوده منقلب میشدم. وقتی اون حرفا رو میگفت آروم آروم بهم نزدیک میشد. برای همین حرفاشو خوب نمیفهمیدم ولی سعی میکردم همشو حفظ کنم تا بعدم به هر کلمش فکر کنم. از اینکه به خاطر من این همه اذیت شده بود احساس مسئولیت میکردم. از تو چشماش پاکی و صداقت میریخت انگار. عینه یه بچه معصوم و دوست داشتنی این کارا. از اینکه یه همچین آدمی عاشقمه واقعا به خودم افتخار میکنم. بغلم کرد. رفتارش اونقدر مردونه بود که اصلا فکر نمیکردم دارم کار اشتباهی میکنم. منم بغلش کردم. مدتی طولانی همونجا ساکت و بی صدا هم دیگر را بغل کردیم و به هم فشردیم. فکر میکردم بهترین جای دنیا واستادم و بهترین کار دنیا را انجام میدم. داشتم به این فکر میکردم که اگه یه روزی کتابی از زندگی من نوشته بشه و قرار باشه یه استاد نقاشی مثل استادای قدیمی هرات براش نقاشی کنه، این صحنه رو چجوری میکشه؟ بعضی وقتا بابام صفحاتی از کتابها رو با هیجان بهم نشون میداد و میگفت ببین ترکیب بندی و جدول کشی و نقاشی و خطاطی و تصحیبش چقدر به هم میان. اما تو همه اون صفحات عاشق‌ها دور از هم ایستادن و یا به هم نیش و کنایه میزنن یا دارن از گل و بلبل حرف میزنن. علاوه بر این همچین کوچیک یه گوشه صفحه کشیده میشن که آدم فکر میکنه قصه اونا نیست و قصه قصر طلاییه که توش نشستن، یا قصه باغچه پرگل و بلبلی که با دونه دونه برگ‌ها و گلبرگ‌های به دقت کشیده شدهش اون قصر رو احاطه کرده، و یا جنگل تاریکی که تو اون شب بدون مهتاب زیر اون هزاران ستاره ریز و درشت اون قصر رو با باغچه‌اش در بر گرفته هست. اون وقت ما باید هی زور بزنیم که از رو ترکیب بندی و رنگ بندی اسرارانگیز این صفحات بفهمیم که موضوعش عشق. انگار عشق نور ضعیفیه که هر چند تو کل صفحه نقاشی پخش شده ولی باید یه عالمه دقت و ظرافت به خرج بدیم تا بتونیم پیداش کنیم. اگه میخوان ما رو هم اینجوری بکشن، همون بهتر که اصلا نکشن. چون من فکر میکنم عشق من و کار اونقدر نور توش هست که میتونه کل دنیا رو روشن کنه. البته اونقدر تجربه و شعور داشتم که بدونم یه همچین لحظاتی نمیتونه تا آخر دنیا دوام داشته باشه و بالاخره آخرش یا من میمیرم یا اون. ولی برای من هیچ فرقی نمیکرد و مهم این بود که ما همدیگر رو دوست داشتیم و به نظرم حتی یه لحظه از اون لحظات برای همه آدمای دنیا تا ابد.